ساعت 16 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله. تصحیح میکنم، مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر دوشنبه 30 فروردین ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات 24 ساعته گذشته در ایران و جهان. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف، کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت، از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در توییتر نوشته بود که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. او توضیح بیشتری در این باره نداده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌هایی حاصل شده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در حال برگزاری است چنین گفت:
پیشرفت‌های حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعاً وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای این که اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین لزوم تصویب توافق احتمالی وین در مجلس را رد کرد و گفت موضوعاتی در این سطح در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود و به امضای رهبر جمهوری اسلامی می رسد. دور جدید مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از روز پنجشنبه آغاز شده است. رابرت مالی، نماینده آمریکا، نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یک شنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله 2 پیمانکار خارجی و 3 سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 2 فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالیپورت برخورد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته، اما این گزارش می‌گوید که ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. پایگاه هوایی البلد محل استقرار جنگنده‌های F-16 و چندین شرکت تعمیراتی با کارکنان عراقی و خارجی است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌هایی درباره برگزار شدن گفتگوهایی میان ایران و عربستان سعودی گفت تهران از گفتگو با ریاض استقبال می‌کند و آن را به نفع مردم دو کشور و صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه با خودداری از ابراز نظر صریح درباره درستی گزارش‌های منتشر شده راجع به مذاکره میان ایران و عربستان گفت در این گزارش‌ها نقل قول‌های بعضن متضاد منتشر شده است. روز یک شنبه روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از انجام گرفتن گفتگوهای مستقیم بین مقامات ایران و عربستان سعودی در بغداد پایتخت عراق خبر داده بودند.
تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم شاهین بشیری می شنیدید و ما در 25 دقیقه پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در مجله نگاهی خواهیم داشت به اظهارات ضد و نقیض از نحوه مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه و میپرسیم مرگ محمد حجازی چه تأثیری بر این نیروی نظامی خواهد داشت. نگاهی داریم همچنین به گزارش‌ها درباره روابط ایران و عربستان سعودی زیر سایه گزارش‌های تازه از گفتگوی محرمانه دو طرف برای یافتن راهی در راستای بهبود روابط. و ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی یک نام این روزها آشنا در روسیه، الکسی ناوالنی. همراه ما باشید تا 16:30 درباره این موضوعات برای شما بیشتر خواهیم گفت. آنطور که آخرین آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست در ایران نشون میده، یک روز دیگر گذشته و در 24 ساعت گذشته 398 نفر دیگر به جمع جان باختگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران افزوده شده. کارشناسان در ایران وضعیت همه‌گیری رو خارج از کنترل توصیف می‌کنند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت کرونا در ایران از چه قراره؟
حالا خب همونطور که می‌بینی روزانه میزان مرگ و میرها در حال افزایش هست. درسته که امروز شاید چند نفر در گذشته کمتر از روز قبل داشتیم، ولی دیروز بالای 400 نفر رکورد جدیدی بود که ثبت شد و تا آبان ماه از زمان آبان همچین رکوردهایی ثبت نشده بود. تهران یکی از شهرهایی هستش که به شدت بحرانی هست. هم رئیس شورای شهر درباره مرگ و میرها، افزایش مرگ و میرها در تهران هشدار داده و هم امروز ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر درباره افزایش آمارها گفته که آمارها در تهران به روزانه 130 تا 140 نفر فوتی رسیده و گفته که این آمارها در واقع 6 برابر گذشته هستش. در این حال این رو بگم که در مجلس هم اوضاع جالب نبود. چند روز پیش خبر رسید که دست کم 4 نفر از نمایندگان مجلس به ویروس کرونا مبتلا شدند و خیلی اعتراض ها بالا گرفته بود که چرا مجلس تعطیل نمیشه. امروز اعلام شد که به دلیل شیوع کرونا فعلا جلسات مجلس 2 هفته برگزار نمیشه. خانم مینو مهره از عضو ستاد مقابله با کرونا گفته وضعیت خارج از کنترل هستش و در این حال مسعود مردانی عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا هم گفتگوی داشته با روزنامه همشهری و چاره رو در تعطیلی عمومی دونسته و گفته هیچ کس از خونه نباید خارج بشه، هر کسی هم تخطی کرد باید دستگیر و زندانی بشه. در صورتی که این روشی که آقای مردانی میگه و همون تقریبا میشه گفت قرنطینه هست با اون موافقت نشده تا امروز.
یعنی ما در عملا در بیشتر از یک سال گذشته ما شاهد قرنطینه کامل هیچ وقت نبودیم، اون چیزی که مثلا در بعضی شهرهای اروپا شاهدش بودیم.
به هیچ عنوان. حتی این محدودیت هایی هم که الان میگن اعمال میشه در شهرهای قرمز و نارنجی چیزی نیستش که بشه اون رو به عنوان محدودیت در نظر گرفت، چون اصلا جدی گرفته نمیشه، هم توسط مردم و هم ضمانت اجرایی درست و حسابی نداره. آقای مردانی توصیف کرده این وضعیت رو که بیمارستان ها چطور ظرفیتشون پر شده و گفته که مردم که به کرونا مبتلا شدن وقتی رجوع میکنن چون جا نیست ما اون خدمات رو بیرون از مجموعه بهشون تحویل میدیم و مثلا داروهای حیاتی مثل رمدسیویر و اینها رو بهشون تزریق میکنن و اونها رو میفرستن خونه. یعنی اوضاع به شدت میشه گفتش که درست نیست. خیلی از کارشناسان وضعیت بحرانی این روزها رو نتیجه سیاست‌های غلط دولت میدونن، با اینکه بارها انتقادهای زیادی از دولت حسن روحانی در همین باره مطرح شده، هم درباره تصمیم‌های دیرهنگام و اشتباه، هم در مورد تامین واکسن. ولی امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در نشست مجمع سیاست‌گذاری هلسینکی که با حضور 15 کشور از اروپا و مناطق مختلف مثل شمال آفریقا و خلیج فارس برگزار شد، گفت که ما با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها با موفقیت تونستیم به تولید ملی برسیم و همه نیازهامون رو برای مبارزه با کووید 19 برطرف کنیم. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و در خبرها گفته شده و خودشون میگن، تا امروز هیچ کدوم از واکسن‌های داخلی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و خودشون میگن در بهترین حالت پاییز 1400 هستش که به بهره برداری میرسه. البته اعلام کرد آقای نمکی که تا هفته آینده هم 1 میلیون نفر رو واکسن میزنن، در حالی که آقای روحانی همین یکی دو روز پیش اعلام کرد که تا پایان هفته جاری 1,400,000 دوز واکسن رو قرار هست در واقع دریافت کنن، اون هم گروه اولی که قبلا دریافت کرده بودن، که به هر حال حرفای اینها هم در تناقض هست.
کمی عدد و رقم ها در روزهای گذشته درباره واکسیناسیون در ایران متناقض بوده. سپیده، خیلی کوتاه به این داستان اسمی از آقای نمکی بردی، صحبت از این بود که وزیر بهداشت قرار هست استیضاح بشه در مجلس، صحبتای بود حالا که مجلس هم که تعطیل شده، ولی مثل اینکه اون خبر هم تکذیب شد، درسته؟
درسته. ببین، ابتدا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه این خبر رو منتشر کرد و گفتش که این طرح استیضاح کلید خورده، شماری از نمایندگان هم در واقع این طرح رو فرستادن به هیئت رئیسه مجلس. اما بعد این خبر تکذیب شد توسط علی کریمی فیروزجانی، نماینده بابل و عضو هیئت رئیسه مجلس، و گفت همچین چیزی صحت نداره.
سپاسگزارم سپیده بهکام که با ما بودی در این مجله بعد از ظهر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حجازی 65 ساله و جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بود، نیرویی که مسئول اقدامات برون مرزی سپاه پاسدارانه. فارغ از جایگاه آقای حجازی و تأثیری که مرگ او میتونه بر فعالیت‌های نیروی قدس داشته باشه، خود نحوه مرگش هم حاشیه‌هایی رو داشته و بعضن روایت‌های متناقضی از نحوه درگذشت او منتشر شده. در این باره با همکارم رضا حقیقت نژاد صحبت کردم و از او پرسیدم که این روایت‌های متناقض از کجا نشأت می‌گیره.
راستش یک بخشش مربوط به اون هوا، یعنی اخباریه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و بعضاً مورد رسانه‌ها، متوجه رسانه‌ها قرار می‌گیره. مثلا ما در این مورد خاص دیدیم که وقتی که عارضه قلبی اعلام شد به عنوان علت مرگ ایشون، بلافاصله بعضی از اکانت‌هایی که یه خورده حتی نزد مثلا کاربران نزدیک به حکومت هم اعتبار دارن، اینا اومدن موضوع رو گفتن که عارضه قلبی نبوده و همین باعث شد که مثلا از این شایعه در مورد موضوع مطرح بشه. بعد یک سری از اکانت های دیگه اومدن گفتن که ایشون به کرونا مبتلا شده بوده، بعد این موضوع به یک نوعی تایید شد، یعنی خود سخنگوی سپاه هم گفتش که کرونا داشته ولی خوب شده، و در نهایت خودش اومد اون خبر قبلیه، یعنی سخنگوی سپاه اومد خبر روابط عمومی سپاه رو تکذیب کرد و گفتش که عارضه قلبی نبوده و به دلیل عوارض شیمیایی بوده. اینجا خیلی عجیب بوده چون این مجموعه روابط عمومی سپاه و سخنگوی سپاه دیگه دقیقاً توی یک مجموعه هستن، یعنی نمیشه گفت که بین چند تا نهاد ناهماهنگی بوده و مشخص نیست که چرا این فرآیند اطلاع رسانیشون اینقدر آشفته است. اون هم در زمین مسائلی که ما میدونیم که این خبرهایی که در مورد مثلا نیروی قدس سپاه و فرماندهانش مطرح میشه، هر موقع کوچکترین احتمالی در مورد وضعیت سلامتیشون یا مسائل دیگه مطرح میشه، بلافاصله پای مثلا دولت اسرائیل میاد وسط، پای ترور میاد وسط، پای حسم میاد وسط. یعنی علارغم که انبوه شایعات و گمانه‌زنی ها میتونه به خودی خود تولید بشه، این نحوه اطلاع رسانی آشفته هم کاملا کمک میکنه که چنین احتمالات قوت بگیره.
رضا، اتفاقا به اسرائیل اشاره کردی، امروز حسین سلامی فرمانده سپاه هم در مراسم تشییع آقای حجازی خودش به موضوع اسرائیل اشاره کرد. بخشی از این صحبت ها رو داریم، بشنویم صحبت های آقای سلامی رو، برگردیم.
به صهیونیست ها هم میگوییم، شنیدیم شادمانند. بله، وقتی امام را در کربلا شهید کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند. اما به صهیونیست ها میگوییم این شادی شما بسیار زود گذر است، شما ناپدید خواهید شد.
صحبت های حسین سرامی بود که صبح امروز مطرح کرده بود این حرف ها رو. رضا، در فضایی به هر حال امنیتی داریم صحبت میکنیم، فضایی که از جمله خودت درباره اون مطلبی رو هفته گذشته نوشته بودی، اتفاقاتی که در ایران در طول یک سال گذشته خصوصا افتاده، از جمله مثلا کشته شدن محسن فخریزاده در روز روشن در ایران یا تحولاتی که ما شاهد هستیم در تأسیسات هستی ایران، اینها رو وقتی کنار خبر درگذشت محمد حجازی میذاریم چطور به مرگ او نگاه میکنیم؟
الان خود ایشون جالب بود که حتی شبیه‌سازی هم کرد و مثلا چون معمولا مسئول جمهوری اسلامی این شبیه‌سازی‌های تاریخی رو برای عرض نهادن به چهره‌هاشون و مقایسهش با حوادث سعد اسلام خیلی رایجه که انجام میدن، اینجا هم مثلا این شبیه‌سازی رو کرد و خود سخنگوی سپاه هم گفته بود که اسرائیلی‌ها سال‌ها دنبال ترور آقای حجازی بودن. مجموع اینا حداقل کار کرده که توی اون فضای رسانه‌ای داره اینه که اون اخبار و یا شایعاتی که مربوط مثلا به دخالت یه عامل خارجی در مرگ آقای حجازی بوده رو تقویت و تایید میکنه و به یک نوعی به اون باورهایی که نشون دهنده مثلا تسلط دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در این جنگ یا تسلطش بر فضای داخلی نهادهای نظامی و امنیتی ایران، اینا رو تقویت میکنه. شاید این چیزی باشه که خلاف اون چیزی که مسئولان سپاه پاسداران میخوان باشه، ولی عملا اون شیوه اطلاع رسانیشون این فضا رو تقویت میکنه.
یکی از چیزهایی که حالا فارغ از این که نحوه مرگ آقای حجازی چگونه بوده، شاید در روزها و هفته های آینده اطلاعات بیشتری منتشر بشه و اون وقت بشه دقیق تر راجع به این صحبت کرد که این نحوه مرگ چگونه بوده و چه تأثیرات امنیتی خواهد داشت یا نداشت، خود جایگاه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه هست و عمل کرده آقای حجازی در طول این سالها خصوصا در حوزه‌ای مثل سوریه با توجه به فعالیت نیروی قدس سپاه، نبودن آقای حجازی رو چگونه می‌بینی و فکر می‌کنی که مرگ او چه تأثیری، اصلا فکر می‌کنی که آیا تأثیری خواهد داشت در عمل کرده نیروی قدس سپاه که بیشتر از حدود یک سال و نیم پیش قاسم سلیمانی رو از دست داده، حالا هم آقای حجازی رو؟
نکته که در مورد آقای حجازی وجود داره اساسا نوع رابطه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، اون نیروهایی که خیلی دراز مدت در ساختارهای نظامی در رده‌های بالا دوام میارن، از نیروهای خیلی معتمد آقای خامنه‌ای به شمار میرن و معلوم میشه که خیلی روی اینا حساب کرده. ما وقتی به کارنامه ایشون نگاه میکنیم ببینید در زمینه اون تجهیز نظامی حزب الله لبنان در رابطه اون با حزب الله لبنان که یکی از مهمترین نهاد، در واقع مهمترین نهاد شبه نظامی تحت کنترل ایران آقای حجازی پیشگام بوده، بعد وقتی که به داخل نگاه میکنیم میبینیم که مهمترین قرارگاه در واقع سرکوب جمهوری اسلامی قرارگاه سارالله در سال 88 مسئولیتش با ایشون بود و اینجا هم نشون میده که چقدر معتمد بوده که اون مسئولیت رو انجام داده. و بلافاصله بعد از آقای سلیمانی، اینجور که سخنگوی سپاه گفته 8 سال با آقای سلیمانی داشته کار میکرد در نیروی قدس سپاه و بعد بلافاصله جانشین نیروی قدس سپاه میشه، نیروی قدس سپاه میتونیم بگیم که الان مهمترین نیروی سپاه پاسداران هست نزد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این فرد در یه دوره طولانی مدت، حتی پایگاه پایگزار بسیج هم اون رو معرفی میکنن، یعنی دوره خیلی طولانی تونسته در رده‌های بالای مدیریتی سپاه پاسداران دوام بیاره و اعتماد یکی از معتمدان مهم رهبر جمهوری اسلامی بوده و از دست دادن چنین افرادی حداقل میشه گفت اون شبکه نیروهای معتمد نظامی آیت الله خامنه‌ای ضربه وارد میکنه. و بچه دومش هم این که هرچی تعداد این نیروها کم میشه اون ابعاد تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. مثلا ما میدونیم که اون انبوه داستان سرایی ها و تصویر سازی هایی که در مورد قاسم سلیمانی وجود داشت مثلا یک دهمش در مورد آقای قاسمی وجود نداره، کما اینکه الان افرادی که مثلا نسبت به دوره جانشینی آقای حجازی معرفی میشن درباره سوابق و اون گرد رسانه‌ای و اون تصویر سازی هایی که ازشون میشه خیلی ضعیف‌تر هستن و این باعث میشه که حداقل از نظر رسانه‌ای و سیاسی ما یک تصویر ضعیف‌تر و کمرنگ‌تری از نفوذ نیروی قدس سپاه در منطقه را داشته باشیم.
رضا حقیقت نژاد بود که درباره درگذشت محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه میگفت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
24 ساعته که یک سوال رو بسیاری میپرسند و اون هم اینه که آیا ایران و عربستان سعودی محرمانه در عراق دیدار و برای بهبود روابط گفتگو کردند؟ نشریه فاینانشال تایمز میگه این اتفاق ماه گذشته افتاده. ایران و عربستان خبر رو تایید نکردند، برخی مقامات بدون نام همون رو تکذیب کردند. البته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره این گزارش‌ها صحبت دیگر کرد. بشنویم بخشی از صدای سعید خطیب‌زاده رو.
ما هم این گزارش‌های رسانه‌ای رو که و مطبوعاتی که منتشر شده رو دیدیم. البته نقل قول‌های مختلفی در این گزارش‌ها بعضاً متضاد منتشر شده. چیزی که مهمه این هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده، این رو به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای میدونسته و همین فکر ادامه خواهد داشت.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود به موضوع گزارش‌هایی که مطرح میشه درباره گفتگوی محرمانه ایران و عربستان سعودی. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای صدرزاده، صحبت‌های آقای خطیب‌زاده رو شنیدید، ارزیابی شما چیه با توجه به اینکه موضوع منطقه و رابطه ایران با کشورهای منطقه خصوصا عربستان سعودی از اون موضوعاتی است که شاید وزارت خارجه الزاماً هم مبنای اصلی نباشه برای اظهار نظر درباره اون؟ شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم این سخنان آقای خطیب‌زاده در حقیقت تأیید این مذاکرات هست، چون هیچ جا صحبت از تکذیب نبود. حتی قسمت دوم صحبتش این بود که ما استقبال میکنیم. یک امر دیگری هم اتفاق افتاده و اون این که خبرگزاری فارس که میدونیم متعلق به سپاه پاسدارانه، حتی امروز یک گزارشی آورده و گفته این مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شده. البته اشاره کرده به روزنامه العربی الجدید. و جالبتر این هست که دیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی پس از اینکه رویترز این خبر رو مطرح کرد و فاینانشال تایمز، اعلام کرد که بله، آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم در این زمینه مصاحبه ای داده که این مصاحبه بعدا منتشر خواهد شد. همونطور که شما گفتید، من فکر کنم آقای ایرج مسجدی که از مقامات عالی رتبه سپاه قدس هست و همیشه مثل بقیه سفرهای ایران در زمان جمهوری اسلامی از سپاه قدس میاد، اون ظاهرا در این مذاکرات اگر صورت گرفته که به اعتقاد من صورت گرفته میتونه نظارت داشته باشه و یا همونطور که شما اشاره کردید از دست وزارت امور خارجه در آمده و اونجایی که معمولاً بایستی که در مورد عراق و عربستان صحبت کرد رفته، یعنی در دست سپاه قدس.
از سوی عربستان همونطور که فاینانشال تایمز گفته بود عالی ترین مقام امنیتی بر سر میز این مذاکره حاضر بوده، حالا اگر که تایید بشه چنین مذاکره ای. اما آقای صدرزاده، چرا در این مقطع ما شاهد چنین گفتگویی میتونیم باشیم؟ چرا تهران و ریاض الان بخوان سر میز گفتگو بشینن برای اینکه راهی پیدا کنن برای بهبود روابط؟
شما به هر دو طرف نگاه کنید، هم عربستان سعودی و هم ایران، هر دو خواهان مذاکرات هستند. نه مذاکرات برای مذاکرات، بلکه به یه دستاوردی برسن و اون دستاورد مشخص هم مسئله یمنه. عربستان سعودی میخواد در حقیقت به آمریکا، به بایدن بگه که من در پی پایان دادن جنگ با در یمن هستم و پایان دادن به این جنگ هم بدون همکاری ایران میسر نیست. ایران هم حاضر هست که با عربستان سعودی کنار بیاد، همونطور که سخنان آقای خطیب‌زاده رو گفتید، برای این که حتی اگر حاضر باشد از پشتیبانی حوثی‌ها دست برداره تا مذاکراتی که الان در وین بر سر مسئله مذاکره اتمی که انجام هست ساده تر انجام بگیره. چون همونطور که میدونید این بار هم اسرائیل هم عربستان سعودی گفتن تا زمانی که ما شرکت نداشته باشیم به نحوی در این مذاکرات، مثل مذاکرات 2015 به شکست می انجامن و ایران هم بیمیل نیست یک جوری عربستان رو در جریان این مذاکرات بگذاره. لاعبه
تحلیل علی صدرزاده رو میشنیدید. اما بپردازیم به موضوع دیگر کمی دورتر از ایران. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از وضعیت نگران کننده الکسی ناوالنی به دلیل ادامه اعتصاب غذا، آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار دادند که مرگ این منتقد کرملین برای روسیه عواقبی خواهد داشت. در میان اپوزیسیون روسیه هم برای برگزاری تظاهرات سراسری فراخوان داده. همزمان دادگاهی در روسیه ممنوعیت فعالیت نهادهای مدنی الکسی ناوالنی رو که متهم به افرادگرایی شدن بررسی میکنه. بشنویم مجموعه از این خبرها رو از روسیه در گزارش آنا رایسکایا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه وضعیت الکسی ناوالنی را بررسی کردند. یکشنبه مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد دولت روسیه مسئول جان الکسی ناوالنی است و در صورت مرگ وی در زندان در مقابل جامعه جهانی حساب پس خواهد داد. ماه گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با پرونده این منتقد کرملین شماری از افراد و نهادها در روسیه را هدف تحریم قرار دادند. الکسی ناوالنی از 18 روز پیش اعتصاب قضا کرده و پزشکان هشدار می‌دهند وضعیت وی بگونه است که ممکن است چند روز دیگر از دنیا برود. اما اداره نظارت بر زندان‌ها دوشنبه اعلام کرد او به بیمارستان منتقل شد و وضعیتش رضایت بخش است. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، انعطاف پذیری کرملین در رابطه با الکسی ناوالنی را کاملا منتفی می‌داند.
از دید ولادیمیر پوتین، بنیاد مبارزه با فساد، شعبه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و الکسی ناوالنی مأمور امنیتی غرب است. پوتین بارها درباره این موضوع حرف زده و بزرگترین ناراحتی وی از آن است که ناوالنی توجه غرب را به ضعف‌های حکومتش جلب می‌کند. الکسی ناوالنی با تدوین فهرست کسانی که باید تحت تحریم‌های غرب قرار گیرند، حکم مرگ خود را امضا کرد و به همین دلیل هدف سوءقصد قرار گرفت. اکنون که او خود راهی را برگزیده که احتمال دارد به مرگش ختم شود، مشخصاً پوتین مانع آن نخواهد شد.
طرفداران الکسی ناوالنی مصممند برای آزادی وی تظاهرات برپا کنند. پنجشنبه روزی که رئیس جمهور روسیه در پارلمان سخنرانی می کند، اپوزیسیون تظاهرات در شهرهای بزرگ روسیه را برنامه ریزی کرده اند. این در حالی است که تمام یاران الکسی ناوالنی و بسیاری از چهره های سرشناس مخالف در بازداشت خانگی به سر می برند و یا ناچار به ترک کشور شده اند. همزمان دادگاهی در مسکو پرونده ای را بررسی می کند که با تأیید آن ستادهای منطقی الکسی ناوالنی و دو نهاد مدنی وی، یعنی بنیاد مبارزه با فساد مالی و بنیاد دفاع از حقوق شهروندان، سازمانهای افراطی اعلام خواهند شد. این نهادها متهم شدند که سناریوی انقلاب رنگی را دنبال می‌کنند و در لفاف شعارهای لیبرالی دست دادند نظام قانونی را متزلزل کنند. لئونید ایوانوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید هدف دولت سر به نیست کردن هر اپوزیسیونیست.
در
صورت تایید افراطی بودن نهادهای الکسی ناوالنی، تمام طرفدارانش ناچار می‌شوند صرفاً از راه‌های مخفیانه با هم در ارتباط باشند. یعنی حکومت با برابر خواندن این نهادها با سازمان‌های تروریستی آنها را کاملاً منزوی می‌کند. نه تنها فعالیت این نهادها ممنوع خواهد شد، بلکه هر کس با آنها در ارتباط باشد جانش در خطر است. کسی که یک توییت متعلق به ستاد ناوالنی را بازنشر کند به دلیل همکاری با نهادی افراطگرا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. کمک مالی به این نهادها حمایت از تروریسم تلقی خواهد شد. مشخصاً هدف این است اپوزیسیون فرصت مشارکت در انتخابات پارلمانی پیش رو را از دست بدهد. بیش از آن، حکومت روسیه تصمیم گرفته که در کشور نباید هیچ اپوزیسیونی وجود داشته باشد. هر گونه تظاهرات هم به شدت سرکوب خواهد شد و برگزاری آن در چنین شرایطی صرفاً به هرج و مرج می‌انجامد.
الکسی ناوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و در آلمان معالجه شد. او به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. اخیراً این دادگاه مجدداً برای آزادی وی حکم صادر کرد که دولت روسیه از اجرای آن سر باز زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش درباره وضعیت الکسی ناوالنی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 11:29:45 است. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. ساعت 17 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.